سلام، من مسعود اردکانی هستم و این اپیزود اول از فصل اول ناچکسته. در ناچکست ما بنا داریم به شکل مختصر موضوعات و مفاهیم پایه اقتصاد رفتاری رو به شما معرفی کنیم و در مورد هر موضوع سعی می‌کنیم از کاربرداش در زندگی روزمره و کسب و کار بگیم. اگر کلمه اقتصاد رفتاری برای شما آشنا نیست، با کمی جستجو حتما میتونید اطلاعات خوبی در این دانش به دست بیارید. با این حال میشه اینجوری گفت که این دانش حاصل از نگاه روانشناسان و عصبشناسان به رفتارهای انسان در تصمیمات اقتصادیه. به عنوان مثال چی میشه که من وقتی در مقام مشاوره دارم به شما مشاوره مالی میدم، خیلی خوب و معقول و سنجیده به شما پیشنهاد میدم، اما وقتی که خودم در همون موقعیت و عمل کرد قرار میگیرم، خودم از اون راهنمایی که به شما دادم درست استفاده نمی کنم و رفتاری متفاوت از چیزیه که در مقام مشاور دارم پیشنهاد میدم. از مقدمه بگذریم. موضوع صحبت در این اپیزود یک موضوع جذاب به نام پرایمینگه. پرایمینگ ترجمه های مختلفی شده از جمله آماده سازی، زمینه سازی یا پیش زمینه سازی که من در ادامه صحبت از خود کلمه پرایمینگ استفاده می کنم و شما هم به چشم یک اصطلاح بهش نگاه بکنید. نیازی به ترجمه تحت لفظیش نداریم. اما پرایمینگ چجور چیزیه و کاربرداش کجا هست؟ قبل از اینکه وارد کاربرد پرایمینگ بشم، قبل از اینکه بخوایم در مورد مثالاش صحبت بکنیم، بیاین یه نگاهی به بحثی در مورد حافظه بندازیم. فرض کنید که دوستتون از شما میپرسه که معنای کلمه ریزالت چیه؟ ممکنه شما با کمی مکس یا با بلافاصله بدون مکس بهش جواب بدید که ریزالت یعنی نتیجه. به این مدل فراخوانی از حافظه میگن فراخوانی آگاه. یعنی شما به صورت آگاهانه به ذخیره لغاتتون مراجعه میکنید، لغت انگلیسی ریزالت رو بهش میدید و مغز برای شما پاسخ نتیجه رو فراهم میکنه. این فرایند رو بهش میگن فراخوانی آگاه و در فراخوانی آگاه شما میدونید که دنبال چی میگردید و چیزی که در جواب میاد جوابیه که به درخواست شما داده شده. حالا بیاید یک مثال دیگر رو با هم بررسیش بکنیم. فرض کنید که وارد یک محیطی شدید، بو یا رنگ یا موزیکی که توی اون محیط هستش یهو شما رو پرتاب میکنه به یک خاطره که مربوط به 10 یا 15 سال پیشه. چی باعث میشه که این اتفاق و این تداعی شکل بگیره؟ این هم یک جور دیگه ای از فراخوانی های حافظه هستش که اصطلاحا بهش میگیم فراخوانی ناآگاه. شما به مغزتون هیچ سفارش و درخواستی ندادید. شما بهش نگفتید این بوئه که میشنوم منو یاد چی میندازه، بلکه مغز به صورت اتومات رفته خاطراتی که با این بو به همدیگه گره خوردن، خاطراتی که با این موزیک به همدیگه گره خوردن رو فراخوانی کرده و جلوی چشم شما یا روی صفحه حافظه شما قرار داده. این دوتا مثال رو گفتم تا تفاوت حافظه آگاه و ناآگاه رو با همدیگه متوجه بشیم و بعد به عنوان سنگ بنا از این دوتا مثال استفاده کنیم تا برسیم به تعریف پرایمینگ. پرایمینگ یه جور تداعی ناآگاه از حافظه است یا یه جور فراخوانی ناآگاه حافظه است که روی تصمیم گیری یا عملی که بلافاصله بعد از پرایم شدن و بعد از اعمال پرایمینگ ما قرار انجامش بدیم تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی من با یک نقطه تحریک، با یک محرکی که میتونه همون بو یا صدا یا هر چیز دیگه ای باشه، حافظه من یه چیزی رو فراخوانی میکنه، من توی تصمیم گیری ها و قضاوت هایی که بعد از این فراخوانیه قرار انجامشون بدم مدل دومی عمل میکنم، مدلی عمل میکنم که یه کمی به یه سمتی گرایش داره. خب ما اینجا قصد نداریم خیلی طولانی در مورد مفهوم روانشناسی و عصبشناسی پرایمینگ صحبت بکنیم، اما اگر شما علاقه دارید به بحث پرایمینگ و براتون این موضوع جذاب و جالب توجه بوده، پیشنهاد میکنم که فصل چهارم کتاب آقای دانیل کانمن به نام تفکر سریع و کند رو مطالعه بکنید که اونجا به صورت مفصل به این پرداخته شده، یا به یکی از جستجوگرها مراجعه بکنید که توی موتورهای جستجو میتونید مطالب خیلی زیادی به زبان فارسی یا انگلیسی پیدا بکنید در رابطه با موضوع پرایمینگ. بیایید وارد کاربرد پرایمینگ بشیم. یه سالن سینما رو تصور کنید که توش حدوداً 100 نفر آدم از جنسیت‌ها و سن‌های مختلف نشستن و دعوت شدن که یک فیلم تبلیغاتی رو ببینن و ارزیابیش کنن. نظرشون رو در مورد مثلا یه 4-5 دقیقه فیلم تبلیغاتی بگن. افراد داخل سالن مستقر میشن و شروع میشه یه فیلم تبلیغاتی که خلاصه ای از یه فیلم سینمایی هست و قراره توی شبکه‌های تلویزیونی به عنوان فراخوان ازش استفاده بشه و مردم اینو ببینن، توجهشون جلب بشه، بیان سینما. این فیلم داره براشون پخش میشه. طبیعتاً قسمت‌های جذاب فیلم و صحنه‌های پرتحرک فیلم در این ویدئوی تبلیغاتی گنجونده شده، فقط یه دستکاری کوچیک هم توی این شده. در یه فاصله‌های خیلی خیلی کوتاه در حد صدم ثانیه، به شکلی که اصلاً روال اون فیلم تبلیغاتی رو مختل نمی‌کنه، یه تصویر از دسته موز، یه دسته موز که ازش عکس برداری کردن، داخل این ویدئوها گنجونده شده. اونقدر سرعت فیلم و اتفاقات بالا هست و انقدر مدت زمان نمایش اون دسته موز کوتاه هست که افراد متوجه حضورش توی فیلم نشن. اما ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل میشه. بعد از اینکه این 4-5 دقیقه تموم میشه و فیلم تبلیغاتی رو افراد نگاه میکنن، دعوت میشن که بیان به لابی سینما و اونجا با میوه از خودشون پذیرایی کنن. اتفاقی که میفته اینه که از بین گزینه‌های سیب و موز، اکثر افراد موز رو انتخاب میکنن و به طور طبیعی خیلی‌هاشون نمیدونن که اصلا چرا موز رو انتخاب کردن و فکر میکنن که این یه انتخاب کاملا خنسا بوده، در صورتی که این انتخاب خنسا نیستش. این چیزیه که اثر پرایمینگه، یعنی اون چیزی که در اعشار ثانیه از جلوی چشم ما گذشته باعث شده که تمایل ما به انتخاب کردن موز در مقابل سیب بالاتر بره. این اصطلاح پرایمینگ یا آماده سازی یا پیش‌زمینه سازی کاربردهای فراوانی داره. داستانی که براتون گفتم یکی از مثال‌های مشهور از آزمایشاییه که در زمینه پرایمینگ انجام شده. اگرچه این مثال خیلی ساده است و ابعاد پرایمینگ میتونه خیلی پیچیده‌تر و پنهان‌تر از این مثال باشه. پس در استفاده از پرایمینگ، طراحی هوشمندانه و شناخت ما از نحوه فعال کردن حافظه نقش مهمی بازی میکنه. بذارید یک مثال دیگه بزنم تا با کاربرد پرایمینگ در موضوعات فرهنگی و آموزشی آشنا بشیم. توی فرهنگ امریکا یک کلیشه فکری وجود داره. یعنی مردم به صورت غالب بدون اینکه خیلی تحقیق آنچنانی روش شده باشه، یه باور عمومی دارن. این باور عمومی اینه که آسیایی‌ها باهوش هستن، یعنی توان محاسباتی و ریاضی بالایی دارن. یه کلیشه دیگه هم کنار این کلیشه هست و اون اینه که خانم‌ها از آقایون در زمینه محاسبات و در زمینه ریاضیات ضعیف‌تر هستن. این دوتا کلیشه هر دوش در فرهنگ امریکا هست و اغلب مردم به طور ناخودآگاه نسبت به این باور گرایش داره. خانم مارگارت شه و همکارانش توی دانشگاه هاروارد یک آزمایش ترتیب دادن. از تعدادی دانشجوهای امریکایی آسیایی دعوت کردند که به دانشگاه بیان برای انجام این آزمایش. یعنی خانومهایی رو دعوت کردند که یکی از پدر یا مادرشون ملیت آسیایی داشت. در مراحل آزمایش اول از همه این دانشجوهای خانوم رو به دو گروه تصادفی تقسیم کرد. این دو گروه یک تکلیف مشابه و یک تکلیف غیر مشابه داشتن. قسمت اول آزمایش این بود که یه پرسشنامه به هر کدوم از این دو گروه داده می شد. به گروه اول پرسشنامه ای داده می شد که از اونها در مورد این سوال کرده بود که آیا توی خوابگاه زندگی می کنی یا اینجا خونه داری؟ اگر توی خوابگاه زندگی میکنی، خوابگاهت مختلطه یا تک جنسیتیه؟ اگر دوست داری که پسرها توی خوابگاه باشن یا نباشن؟ اگر دوست داری باشن چه علتی رو براش میدونی؟ اگر دوست داری نباشن برات چه علتی مهمه؟ و همه این سوالات به صورت زمینه‌ای داشت بحث جنسیت رو مطرح میکرد. یعنی این بله و خیرها، ترجیح میدم و ترجیح نمیدم هایی که در جواب این سوالات داده میشد، چیزی بود که برای اون خانومایی که داشتن به این سوالات پاسخ میدادن، بحث جنسیت رو توی ذهنشون پر رنگ میکرد. حالا فرض کنید که یه گروه دیگه هم داریم. اون یکی گروه با سوالای متفاوتی مواجه میشن. این سوالات داره به ملیت تاکید میکنه. یعنی جوری سوالات پرسیده میشه که این افراد یاد رگ و ریشه آسیایی که دارن میفتن. بنابراین این افراد براشون کلیشه ملیتی پررنگ شد. بعد از انجام این دوتا پرسشنامه، بعد از پر کردن این پرسشنامه ها، به همه این افراد 12 تا مسئله ریاضی داده میشه که اونا رو حل بکنن. اینا دانشجوهای هارواردن و طبیعتاً اکثرشون از هوش بالایی هم برخوردارن. اما اتفاقی که میفته چیه؟ گروهی که با پرسشنامه قبل از حل مسئله براشون کلیشه جنسیتی تداعی شده بود، عملکرد بسیار ضعیفتر و پایینتری داشتن به نسبتی که کلیشه ملیت و آسیایی بودن و همون باهوش بودن براشون تداعی شده بود. این یک مثال خیلی شفاف از پرایمینگه که بدون اینکه به فرد چیزی بگیم، بدون اینکه فرد رو به سمت خاصی منحرفش بکنیم، میتونیم با تداعی کردن یه سری باورهای کوچولو توی مغزش عملکردش رو در حل کردن مسائل ریاضی دستکاری بکنیم. کنار این دوتا گروه، یه گروه کنترل یا گروه گواه یا گروه خونسا هم بود که اونها با یک پرسشنامه که نه ملیت رو تداعی میکرد و نه جنسیت رو، کارشون رو شروع کردن و 12 تا مسئله هم بهشون داده شد. این گروه سوم عمل کردی بین دو گروه اول و دوم داشتن، یعنی به ترتیب عمل کرده بهتر مربوط به کسایی بود که کلیشه آسیایی برشون فعال شده بود، بعد کسایی که هیچ کلیشه‌ای براشون فعال نشده بود، و پایین ترین و ضعیف ترین عمل کرد برای کسایی بود که کلیشه جنسیتی براشون فعال شده بود. یکی از کاربردهای پرایمینگ شناخت کلیشه ها و فعال کردن کلیشه هاست در زمینه راهی که میخواییم پیش بگیریم و ازش استفاده بکنیم. اگر پدر و مادر هستید، اگر مدیر شرکت هستید، اگر معلم یا مدرس دانشگاه هستید، مهمه که بدونید برخورد شما با فرزندتون، با پرسنل شرکتتون، با دانش آموز یا دانشجویی که باهاش مواجه میشید چی رو براش تداعی میکنه. و اگر بخواید هوشمندانه رفتار بکنید، مهمه که این تداعی ها رو طراحی بکنید در حد در به سمت و سوی اون هدفی که دنبالش میکنید. یعنی من تداعی از رنگ و بوی محیطی که دارم با مخاطبم باهاش مواجه میشم و هر چیز دیگه‌ای که ممکنه حافظه او رو به سمتی فعال بکنه، از اینها استفاده بکنم در راستای اون هدفی که ممکنه تربیت فرزند، بهبود عملکرد کارکنان یا بهبود سطح آموزشی دانش آموز یا دانشجوی من باشه. با یک مثال دیگه از کاربرد پرایمینگ در بازاریابی و فروش، بحث رو بکشونیم به سمت کسب و کار. یه هایپرمارکت رو در نظر بگیرید، البته خارج از ایران. توی این هایپرمارکت برای مدت 2 هفته روز در میون موزیک فرانسوی و موزیک آلمانی پخش میشه. یعنی اون موزیکی که به صورت زمینه در کل فروشگاه داره پخش میشه، یه روز فرانسویه و روز بعد آلمانی. حدس میزنید که این موزیک پس زمینه روی چی تأثیر میذاره؟ آزمایشی که داریم در موردش صحبت میکنیم نشون داد که روزایی که موزیک فرانسوی هستش و موزیک فرانسوی در کل فروشگاه تنین انداز میشه، مردم به خرید نوشیدنی های فرانسوی اقبال بیشتری نشون میده. در عوض اون روزی که موزیک آلمانی داره پخش میشه، مردم بیشتر نوشیدنی آلمانی میخرن. شاید عجیب باشه، اما موزیکی که ما در زمینه میشنویم، بویی که در فضا هستش و تابلوهایی که به صورت راهنما در یک فروشگاه نصب شده، همه و همه میتونن رفتار ما و مخاطبمون رو و انتخابهایی رو که ما انجام میدیم تحت تأثیر بذاره. فرض کنید که شما یک رستوران دارید و به تازگی چند مدل غذای ایتالیایی به منوتون اضافه کردید. یه بخشی هم توی منو باز کردید، بالاش نوشتید غذاهای ایتالیایی و لیست غذاهایی که تازه به منو اضافه شده رو اونجا برای مشتریاتون به نمایش گذاشتید. اما شاید اکثر مشتریای شما تمایل داشته باشند که همون غذایی رو که همیشه اینجا سفارش میدادن و از کیفیتش راضی بودن انتخاب بکنن و ریسک یه سفارش جدید رو که تازه به منو اضافه شده رو نپذیرن. در طرف مقابل شما علاقه دارید که مشتری شما غذاهای ایتالیایی رو انتخاب کنه، هم از این جهت که موندن یه غذا توی منو بستگی داره به توجیه اقتصادی و اگر سطح سفارش اون غذا از یه حدی پایین تر بیاد توجیه اقتصادی نداره که شما همه مراحل آماده سازی رو برای دو تا دونه سفارش انجام بدید. از طرف دیگه شما دوست دارید این غذاهای جدید اضافه شده هم توسط مشتریاتون تست بشه و ازشون فیدبک بگیرید تا سبک پخت و طبخ غذا رو ببرید به سمتی که مشتری بیشتر میپسنده. حالا برای اینکه مشتریتون رو متمایل کنید اون غذای ایتالیایی رو توی منو ببینه و ترغیب بشه به سفارشش، چه انتخابایی دارید؟ پیشنهادتون چیه؟ موزیک ایتالیایی ممکنه جواب بده و البته هر چیزی که به شکل ناآگاه ما رو یاد ایتالیا و غذای ایتالیایی میندازه. مثلا یه تصویر بزرگ از فیلم پدرخوانده که روی دیوار رستوران نصب شده. مثال ها و کاربورد های پرایمینگ خیلی بیشتر از چیزیه که تصورشو بکنید. پرایمینگ برای روانشناسا سال هاست که شناخته شده و در صنعت تبلیغات و برندینگ هم برای مدت طولانی حضور داشته. هدف ما از ارائه این مطلب آشنایی اون دسته از مخاطبا بود که قبلا با پرایمینگ زیاد آشنا نبودن و البته طرح مثال های کاربردی برای اون دسته ای که اسم پرایمینگ رو شنیده بودن ولی مثال های زیادی در موردش نشنیده بودن. اگر به موضوع اقتصاد رفتاری علاقه دارین، اگر ذهن و کارکرداش براتون جذابه، اگر فکر میکنید ممکنه این مباحث براتون در زندگی و کار مفید باشه، به وبسایت ناچکست برید و در خبرنامه عضو بشید تا از انتشار هر قسمت از پادکست ها با خبر بشید. آدرس ناچکست nudgecast.ir هست و شما میتونید با عضویت در خبرنامه ما رو دنبال بکنید و از هر تغییری در انتشار پادکست ها با خبر بشید. ممنون که همراه ما بودید در این اپیزود. خدا نگهدار.